سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. از همین اول اگر که صلواتمون اینجوری باشه، مردم هم همینجوری پاسخمون رو میدن، یه صلوات با محبتی که نشون بدیم شعار ما، اتصال ما، تضرع ما، توجه ما به اهل بیت انقدر زیاده، یه صلوات با محبت بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته شود و انشاءالله این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و خیر مقدم و تبریک خدمت همه دوستان بزرگوار دارم. انشاءالله که ایام مبارک باشد و جانهامون آماده ورود به ماه مبارک شده باشد. نکته ای رو مرحوم امیر جواد آقای ملکی تبریزی در ابتدای المراقبات می فرمایند که زمانها منازل سلوک الالله هستند و هر منزلی، هر زمانی منزله، و لذا انسان اگر توجه به اون زمان نکنه اون منزل رو از دست داده، و اگر سال دیگر هم حیات داشته باشد به اون زمان برسد این یک منزل دیگر است. لذا انتهای ماه شعبان است، یکی از منازل عظیم سلوک است. انشاءالله قدر بقیه ایام رو بدانیم تا آماده ورود به منزل ماه مبارک رمضان باشیم. نکته دوم این است که زمانها حیات دارند و اگر انسان نگاهش به زمانها به عنوان موجودات حی باشد رابطش با اونها متفاوت میشه. پس سعی بکنیم حیات زمان رو دریابیم، و اگر حیات زمان رو دریابیم همون حدیثی میشه که امام حسین علیه السلام فرمودن که یا ابن آدم انما انت ایام، تو زمانها هستی. و باعث میشه اگر میفرماین مثلا امروز متعلق به فلان امام است و روز دیگری به امام دیگری، باور میکنیم که زمانها حیات دارند و خود انسان ایام است و هر روزی که از او میگذرد بعض ایام او رفته. این نکات که مختصر و به صورت گذری عرض میکنم از این باب است که اعتقادش از درون ما به واسطه روایات از یک سو و برای مردم از سوی دیگری، یعنی خودمون ابتداءن و مردم، باعث میشه که نگاه متفاوت بشه و دنبال حرکت از جای دیگری نباشیم، از همین نزدیک خودمون باشیم. بحث دیگری که انشالله تو این مسئله دارم خدمتون عرض میکنم این است که ما نگاهمون به منبر و سوژه های سخنی که بر منبر میخواد محقق بشود رو باید چند بعدی بکنیم. شاید سخن فقط در کلام ظاهری خلاصه نمی شود. مرحوم علامه طباطبایی می فرمایند که در جلد ششم المیزان ایشون می فرماید که انسان وقتی که با زبان سرش صحبت می کند، حتی اگر به بلیغ ترین وجه صحبت می کند، اما زبان سر انسان هم زبان دارد، گویایی دارد. وقتی انسان داره کلام خودش رو القا می کند، وجود او هم داره کلام القا می کند. اگر باور به این کلامی که داره بیان می کند نداشته باشد، باورش ضعیف باشد، به همون نسبت زبان سر رو زبان سر تکذیب می کند. یعنی اونی که ابلغ در بیان است زبان سر انسان است. پس از این چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ گفتاری رو برای مردم بگیم که باورداریم. باورداریم هم نه به معنای این باشد که شنیدیم و منافاتی ندیدیم توش، نه، باور داریم. عیسی علیه السلام می‌فرماید شقی کسی است که وقتی یک کلام رو میشنود بگه این برای گفتن خوبه. شقی است کسی که یک کلام رو بشنود یا ببیند بگه این برای گفتن خوبه. یعنی ما به دنبال گفتگو فقط نباشیم، بلکه اولین مخاطبمون در کلاممون همیشه خودمون باشیم. اگر اولین مخاطبمون خودمون بودیم، هرگاه دیدیم تأثیر در وجود خودمون ایجاد می شود، بفهمیم که امکان تأثیر در مردم هم هست. اما اگر دیدیم در یک کلامی خودمون داریم میگیم، اما حقیقتاً تأثیر در وجود خودمون احساس نمی کنیم، این کلام در دیگران به طریق اولا تأثیر ایجاد نخواهد کرد. اگر هم تأثیری ایجاد بشود به من ربطی ندارد، اون از طریق دیگری قابلیت او بوده و به او رسیده، به من منتسب نیست. پس راه این که احساس بکنیم چه کلامی برای مردم تأثیر گذار است این است که ببینیم در خودمون چقدر تأثیر گذار است. اگر در ما 10 درجه تأثیر گذاشت، امکان دارد 1, 2, یا 3 درجه در مردم تأثیر بگذارد. یعنی اونی که در خود ما تأثیر میگذاره همیشه باید بیشتر از اون چیزی هم باشد که در مردم تأثیر میگذاره. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که خدای سبحان کلامش و گفتارش، تعبیر روایات ما این است که قولهو فعلهو، کلام خدا با افعالشه. و به ارادت که دون قول که معتمره، یا به مشیت که، این بیان این که خدای سبحان با افعالش با ما صحبت میکند، اینا مدل گفتگوست که ما باید یاد بگیریم. که البته من به عنوان تذکر دارم عرض میکنم و مخاطب اولیشم خودم هستم که با دوستان دوباره یادآوری میکنیم، و الا الحمدلله اهل فضلن دوستان و خودشون مطلعن که خدای سبحان با قولش، نه با فعلش، با ما صحبت میکنه. لذا خدا دائما با انسانها دائما مشغول گفتگوست. ولی این گفتگوش در چه جهتیه؟ چگونه است؟ با افعالشه، با افعالش، قولهو فعلهو، با فعلش داره با ما صحبت میکنه. اگر این باورها تو وجود ما شکل بگیرد، اون موقع انتقال این بیان برای مردم و این رابطه برای مردم ساده تر می شود، امکان پذیر تر می شود. اگر این رو دیدیم، اون وقت هر حادثه‌ای، هر ابتدایی، هر ابتلایی، هر چیزی که پیش میاد به تعبیر امام صادق علیه السلام، ما من شیئن الا و لک فیه موعظه، هر چیزی که پیش میاد با ما داره صحبت میکنه، با ما موعظه دارد، با ما کلام دارد. خدا رحمت کند علامه طباطبایی گفتن، هر جایی که میبینید، هر چیزی که چشمتون میفته، هر جایی که در حقیقت براتون حادث، هر چی داره با شما حرف میزنه، مقصود دارد با شما، از شما در حقیقت یک پیام ویژه‌ای برای تو دارد، نه پیام عمومی. تازه برای هر انسان یه پیامی دارد. این نحوه کلام خدا با ماست. اگر این نوع ارتباط رو با مردم بتونیم القا بکنیم، مثلا از جمله اینها که مناسب با ماه مبارک رمضان هم هست، این است که وقتی قرآن انسان میشنود، حالا چه از بلنگو، رادیو، کسی قرائتی، هر جایی، هر چیزی، یا خودش میخواند، تعبیر این است که قرآنی که شنیده می شود از هر جایی، هر جوری، حتی اگر میلیون ها نفر در آن واحد دارن می شنوند، این آیه اتفاقی به گوش تو نمی رسد، بلکه تو خود این یک سلسله عللی در کار است و با تو کار ویژه دارد. این نگاه که این حادثه مرتبط با من، پیام ویژه برای من دارد، من رو نسبت به این آیه چه کار میکند؟ حساسیتم رو بالاتر میبره، آمادگیم رو بیشتر میکند. نکته دیگری که اینا رو دارم به صورت نکته نکته عرض میکنم تا یه جنبندی داشته باشم نسبت بهش، نکته دیگری این است که ما تو ماه مبارک رمضان قطعا یکی از اساسی ترین محورهای سخن خود قرآن کریم است. منتها نگاه به قرآن در رابطه با این که چگونه از قرآن استفاده بکنیم خیلی مؤثر است. نگاه به قرآن اگر این باور که در روایات ما آمده و در قرآن کریم هم آمده که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، اون حی قیوم است که این کتاب رو بالحق نازل کرده است، باور به این که قرآن حی است، زنده است، با شعور است، قابل تخاطب است، این باور اگر تو منی که میخوام تبلیغ انجام بدم شکل بگیرد، قطعا مراقبه من در خواندن هر آیه در منبر، در بهره‌مندی از هر آیه در منبر، موضوعی از قرآن قطعا متفاوت میشه تا وقتی که قرآن رو یک کتابی میبینم مثل کتابهای دیگر که در حقیقت در این حال منتسب به خداست. تعبیر بزرگان ما این است که وحی الهی به قلب پیغمبر است، نزل علی قلبک، و از قلب پیامبر با در حقیقت لبهای مبارک پیامبر اکرم تا گوش سامعین وحی ادامه دارد، یعنی وحی خدای سبحان تا گوش مخاطب ادامه پیدا کرده. اگر این وحی تا گوش مخاطب ادامه پیدا کرده، یعنی همون حقیقتی که حی بود بر قلب مبارک پیغمبر اکرم تا گوش مخاطب اتصالش با خدا ادامه دارد. این اتصال اگر ادامه داشته باشد، من با این مراقبه به قرآن نگاه بکنم، قطعا حال من در قرائت هر آیه ای از قرآن کریم با این مراقبه متفاوت میشه. چنانچه کسی که برای مراقبه آمده بود خدمت یکی از اساتید بزرگ اخلاق، میگم من مثلا هر 3 روز یه ختم قرآن میکنم، گفت حالا جوری بخون که داری از لبان من میشنوی. رفتید، خب یه خورده طولانی تر میشد، مراقبه بیشتر میشد. بعدش به او گفت حالا سعی کن از این به بعد سعی بکنی احساس بکنی از دو لب مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد و آل محمد و آجل. ایشالله این صلوات رو یاد میگیریم، اصلاح میکنیم که همه با هم به عنوان یک شعار نفاق افکن، یک شعار اظهار محبت، اونم با تراوت و با حالت توجه صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله، وقتی بنا شد که از دو لب مبارک پیامبر بشنود، دید حالا این مراقبه سخت‌تر شد و طولانی‌تر شد و هر آیه‌ای توقف درش و مراقبه نسبت بهش بیشتر شد. و بعد از اون مدتی به او گفت حالا سعی کن این رو ادامه مراقبت این باشد که از جانب خدا مستقیم میشنوی این آیات رو. دید نمیتونه از یه آیه عبور بکنه، خیلی سنگین میشه. نگاه ما، مراقبه ما نسبت به قرآن کریم در ماه مبارک رمضان هر قدر نسبت به قرآن شدیدتر باشد، هم در وجود ما این مؤثر می شود، هم در وجود مخاطب ما این تأثیر تو این مراقبه ایجاد می شه. این نگاه و باور انتقال پیدا می کند و این انتقال تأثیر گذار می شه. سعی بکنیم اگر محور کلاممون قرآن است که خب خیلی بهتر، اگر نیست اقلن به عنوان یک کار جدی و مراقبه، بند خودم سعی کردم این کار رو بکنم، سالیانی است 5 دقیقه اول منبر رو در رابطه با قرآن یه نکته قرآنی، مثلا یکیش همین قرآن حی است، زنده است و ارتباط با قرآن، قرآن قابل تخاطب است، گفتگوست، قرآن در حقیقت حقیقتی است که میشه پیام هر لحظه قز جدید از تعبیر روایات، هر روز طلوعی دارد، هر روز پیامی دارد. نکته ای این که قرآن با ولیش متحده است، به تعبیر هست آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون میفرمودند که اگر ما باور بکنیم انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، این حدیث شریف لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این کلام صادق است که متواتر است و صادق است، ایشون میفرمودند این سر شیعه است. سر شیعه است. بعدش میفهمید سر چیه، نشون میده که اگر این دوتا لن یفترقاست، امکان جدایی ندارن، هرگاه یکی غایب است کجا پیداش بکنیم؟ ایشون فرمود اگر یکی غایب است کجا پیداش بکنیم؟ میگه لن یفترقا، امکان جدایی ندارن در این. ایشون میفهمید سر شیعه است که غیبت رو بر میدارد، لذا رجوع به قرآن به عنوان این که این امام حی است و گفتگو میکند با انسان، ایشون فرمود جا دارد، راه دارد. حضرت آیت الله بهجت میفرمودن این نگاه، اگر این نکته ای، این نکته خودش الی ماشاءالله نکات ازش در میاد که انسان اتحاد بین امام و قرآن رو ببیند، اگر اتحاد که انی تارکم فیکم و ثقلین داره این رو بیان میکند که اتحاد بین قرآن و امام است، اون موقع میشه کسی دل تنگ باشد برای امامش و بداندم کجا محل در حقیقت ارتباط است و نره؟ نمیشه. اگر ما امام رو میخواستیم ملاقات بکنیم با چه حالی در محضر امام حاضر میشدیم اگر به ما اجازه ملاقات میدادن؟ علی ابن مهزیار است 20 سال رفته سفر حج تا به خدمت امام برسد که سفر بیستون با اون مقدمات و مؤخراتی که شما خودتون وارد هستید، وقتی میخواد به محضر امام برسه، به محضر امام که میرسد امام میفرماید ابن مهزیار دیر آمدی. بعد حضرت خلاصه توبیخی تو کلامشونه که چرا دیر آمدی، ما زودتر از این منتظر تو بودیم. ابن مهزیار میگه آقا جان من 20 سال اقلن حج میام برای این که شما رو ببینم، هر لحظه عاشق دیدار بودم، راه بسته بوده نمیشه. از کجا میامدم؟ حضرت میفرماید راه بسته بود یا روابط شما با هم تغییر کرد، یعنی اون چه که باعث رابندان می شود روابط بین مؤمنین است. خب حالا این نکته رو بعدن اشاره دیگری خواهیم کرد، تون تون اگر میگم عذر میخوام برای این که میخوام نکات بیشتری رو برسم. پس یکی از نکاتی که خیلی عظیم است در رابطه با قرآن، اتحاد قرآن با امام و اهل بیت است، که اگر این نکته تو روایات ما که علیون مع القرآن و القرآن مع علی و رابطه با امام بس حضرات با قرآن دیده بشه، هر آیه از آیات قرآن بیان صفاتی از صفات حضرات است، اونجایی که صفات مدح است و اونجایی طبق روایات اینو دارم عرض میکنم و اونجایی هم که صفات ذم است، صفات دشمنان اهل بیت است. پس همه قرآن توصیف اهل بیت است، همه قرآن توصیف اهل بیت است در روایاتی که آمده. تو این نگاه، اون وقت این نوع نگاه که باور ایجاد بشه انسان که سراغ قرآن میره، سراغ امامش رفته، به دیدار امام رفته. اگر با این نگاه به دیدار قرآن انسان بره، حالت برداشتن قرآن، در محضر قرآن قرار گرفتن، خواندن قرآن، تخاطب با قرآن به این عنوان که اگر قرآن حی است، واقعا حی است، پس میشه نود، پس عکس العمل دارد، موجود زنده و حی و با شعور، تخاطب با او، گفتگو با او زنده است، گفتگو امکان پذیر است، حرفی که او میزند مرتبط با من است، پیام او نمیشه بی ارتباط با من باشد، چون اگه بی ارتباط باشه از یه موجود زنده این بر نمیاد، حکیم باشد و زنده باشد، این قرآن حکیم است، با انسان گفتگو داره تو دایره نیاز انسان. نمیشه او یه چیزی بگه من یه چیز دیگری بخوام، خواستن من هر چه که هست او داره پاسخ این رو میده. اگر این نگاه در ارتباط با قرآن تو ماه مبارک رمضان، یک عهدی و یک گفتگویی و یه حالی و یک در حقیقت ارتباط این گونه برای خود ما شکل بگیرد، یه درجه از او به مردم هم منتقل می شود و مردم انس با قرآن پیدا می کنن. این انس با قرآن نکاتی که تو هر جلسه ای نکته ای بیان بشود، می شود در حقیقت 30 نکته در رابطه با 30 شب ماه مبارک رمضان، هم برای خود انسان هم برای مردم، نکات این گونه الی ماشاءالله است. رابطه قرآن با جریان ظهور، رابطه قرآن با جریان معاد، رابطه اینا همه نکاتی است که حالا توی بعضی شاید کتاب ها هم این تدوین شده باشد و قابل استفاده برای دوستان باشد. نکته دیگر این است که ما روایات رو که استفاده میکنیم، ببینید اینها رو دارم یه نگاه محتوای کلی، سوژه کلی دارم صحبت میکنم، شاید شما توقعتون به عنوان یه سوژه سخن، به عنوان یک نکته خاص باشد، از توی این نکات خاص در میاد. نکته دیگر این است که در تو روایات ما نگاهمون به روایات باید به گونه ای باشد که روایات رو متصل ببینیم. همین الان باورمون به این است که حضرات معصومین نزد روایاتشون حاضرن. اینا محتوایی است که از خود روایات ما برمیاد. اگر این باور رو کردیم، ارتباط با هر روایت زیارت امام است. یعنی یه زیارت بیرونی است که ما میریم، که اگر حضرت در خلاص حیات هم داشتن، ابدان حضرات رو ما زیارتشون میرفتیم در شهری که حاضر بودن و اونجا ساکن بودن. مردم هجرت میکردن میرفتن برای زیارت حضرات برمیگشتن. اما بالاترین زیارت کلمات ایشان است. اگر انسان به زیارت کلمات برود، غیر از خواندن روایات است، زیارت هست. و مراتب زیارت با نگاه به این است که اذن میگیریم در ورود به در خط روایات اهل بیت، همون جوری که در قرآن کریم این گونه است: فاذن لی یا مولای افضل ما اذنت لاحد من اولیائک. وقتی میخوایم وارد روایت بشویم، با یه حالی که داریم به زیارت حضرات میریم، تمام مراقبات یک زیارت رو رعایت میکنیم، اون وقت اجازه میگیریم. فاذن لی، من این باور کنید تو وجودم هست و ازش منفعت ها دیدم. اگر کلامی در رابطه با هر کدوم از انبیاء بزرگوار میخوام بخونم، اذن میگیرم، سلام میکنیم، ارادتمون رو ابراز میکنیم. واقعا میدانیم اینا حیات دارن. اگر اینا حیات نداشته باشن، پس کی زنده است؟ زنده حقیقتش اینها هستن. مرگ مربوط به بدن است. اگر ما به زیارت کلمات اهل بیت به زیارتشون بریم، اون موقع حال تأثیرگذاری این روایات در وجود ما خیلی متفاوت میشه. نگاه ما به بهره‌مندی از روایات خیلی متفاوت میشه. هر چقدر وجود من با قابلیت بیشتری به محضر روایات بره، با باور بیشتری به محضر روایات بره، بهره‌مند بیشتر از روایات میشه. اون وقت این بهره‌مندی اثر ایجاد میکند. یک، اونم اثر فکری فقط نه، بلکه اثر فکری که به عمل کشیده می شود. یعنی انسان رو به مرتبه انگیزه و عمل می کشاند. این مهم است، چون تنها فهمیدن ملاک نیست. فهمیدنی که العلم یحتف بالعمل فإن اجابه و الا ارتحل ارتحل عن. اگر اجابت شد این علم به عمل، علم میماند و علم است. اما اگر اجابت نشد، این علم میرود و ارتحل عن، از او جدا میشود. پس حقیقت این است که انسان به مرتبه عمل از علم کشیده بشود. پس یه نکته دیگر این است که در ماه مبارک رمضان این تمرین رو میخواییم داشته باشیم، که در این ماهی که خودش حیات دارد، شعور دارد، سلام بهش میکنیم، وارد بر او میشویم، اذن در ورود میگیریم، با او زیست میکنیم، زندگی میکنیم، آمادگی جان ما بیشتر است. یه نکته در رابطه با این است که روایات آیات رو حی میبینیم. نکته دوم این بود که روایات رو زیارت میبینیم و با هر روایتی به محضر امام میرسیم. اون وقت از روایتی به روایتی، از زیارتی به زیارتی است. با این نگاه انسان حالش خیلی زیبا میشه، واقعا ادراک ارتباط با حضرات رو میکند. خب اینم یه نکته که خدمت دوستان عرض کردم. یه نکته دیگری که در رابطه با موضوع صحبت میشه در کنار اینها به صورت جزئی تردید این است که ببینید، دشمنان ما یک کاری که کردن از ابتدای انقلاب به دنبال این بودن که این وحدت اجتماعی شکسته بشود و هر کاری رو برای شکستن این وحدت اجتماعی تا به حال به کار گرفتن. شاید دیگه این اخیرترین فتنه هایی که داشتن چند ماه گذشته در رابطه با این که مردم رو مقابل هم قرار بدن، خب شدیدترین کاری بود که اونها انجام دادن. هرچند موفقیت زیادی پیدا نکردن، اما بی توفیق هم نبودن. بالاخره یه چیزهایی ایجاد شدش. کاری که ما باید انجام بدیم، اگر باور کردیم که کار دشمن ایجاد گسسته است، مقابل این پیوست و رابطه توطعه او و جنگ مقابل اوست. یعنی هر کاری که به پیوست و اون ارتباط بیشتر بکشاند، این قطعا مقابله با جنگ دشمن است. یه جنگ او قرارگاه داره در رابطه با این کارش و حتما بعد از اینم فتنه هاش پیچیده تر می شود. اما پیچیده تر شدن فتنه هاش یه محور اساسی دارد که اون گسست اجتماعی است. اونی که برای او نتیجه تمام این فتنه ها دنبال آن است این است که گسست ایجاد بشه. اگه گسست ایجاد شد مردم نسبت به هم لااقل بی تفاوت شدن، اگر دشمن به هم نشدن لااقل بی تفاوت شدن، اون موقع موقعیت پیروزی اوست. اما الحمدلله ما مکتب اسلاممون سرشار از جزش پیوست و ارتباط و محبت هست. هر جای دینمون دست میزنیم میبینیم شعار محبت و پیوست است. لذا در مقابل توطئه دشمن که میفرماید که ولا تفرقوا در آیه مبارکه قرآن در سوره آل عمران میفرماید که اون میبینید که جریان جنگ احد یکی از جنگ هایی بود که خب جزو اولین جنگ های مسلمان ها بودش. در این حال این جنگ احد به یک نحوه از شکست مسلمان ها منجر شد، هرچند این شکست کاملی نبود اما نحوه از شکست بود. این شکست که ایجاد شد باعث شد بعدش یه تفرقه عظیم و گسست اجتماعی بزرگ ایجاد بشه. حتما تحلیل جنگ احد رو در قرآن کریم به خصوص از تفاسیر بالاخص تفسیر مبارک المیزان دوستان ببینن، در سوره آل عمران از آیات حدود 10-15 به بعد وقتی نگاه بکنن قرآن کریم توصیفی که از جنگ میکند و از گسستی که ایجاد شده و راه حل‌هایی که در مقابل این در حقیقت پیشنهاد کرده خیلی دیدنیه که چجوری اون پیوست رو ایجاد بکنیم. اگر دوستان رجوع بکنن میبینن که تمام اون دستورها امروز قابل پیاده کردنه و از اون چیزهایی است که کاملا به روز است، به خصوص که حالا ماه رمضان جنگ بدر هم در او اتفاق افتاده، یکی از سوژه‌های ماه مبارک رمضان است. مثلا در آیات سوره آل عمران بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این آیه 103 سوره آل عمران است، واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این فعد و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تعبیر این است که هر کدام از عروه های دین و ریسمان های دین اعتصام به او امکان پذیر است. لذا پیغمبر اکرم در جمعی بودن از یارانشون فرمودن ایو ارال ایمان اوسق، کدام یک از عروه های ایمان اوسق است؟ یکی گفت جنگ، یکی گفت جهاد است، یکی گفت خلاصه صوم است، یکی گفت صلات است، هر کی یه بیان. حضرت فرمودن اینها عروه های ایمان است، اما اوسق و اورال اوروت اوسق و اورال ایمان چی هستش؟ الحب فی الله و البغض فی الله. حب فی الله و البغض فی الله اوسق است از در حقیقت عروه. اینجا هم واعتصموا به حبل الله، به یه حبل همه چنگ بزنید، نه هر کی به یه حبلی. دقت میکنید و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه با هم به یه حبل چنگ بزنید. و الا اگر یکی به نماز، یکی به روزه، یکی به جهاد، یکی به دیگری چنگ زده بود به حبل الله چنگ زده بودن. اما و اعتصموا به حبل الله جمیعا صدق نمیکرد، به خصوص با تأکید دنبالش ولا تفرقوا، نه فقط همه با هم بلکه با تأکید اینکه عروه ها متفاوت نباشد. این نگاهی که تأکید بر محبت وحدت با این نگاه سراسر آیه که فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، شما اصل بر این بود که عداوت داشتید. ببینید از همینجا به یه موضوع دیگری که بعد پرانتز باز میکنم بعد برمیگردم سراغ این. ببینید ما در رابطه با جریان هبوط که بحث‌های مهمه تو ماه رمضان میتونه باشه. چرا ای که بحث‌های مهمه تو ماه رمضان هبوط؟ علتش این است که در علت هبوطی که آدم هبوط کرد به عرض چی بود؟ اکل از شجره منهیه، درسته؟ اون اکل که محقق شد، هبوط محقق شد. در قبالش خدای سبحان در ماه مبارک رمضان چی قرار داده؟ صوم رو قرار داده، نخوردن و نیاشامیدن رو قرار داده، که این عروج در مقابل اون هبوط است. پس ماه مبارک رمضان اگر بحث هبوط زیبا مطرح بشود، فلسفه این چرا خدای سبحان که کریم علی الاطلاق است در ماه رمضان با نخوردن و نیاشامیدن و منعها از انسان پذیرایی میکند، اساس بیانش بر این محور است که خدا در ماه رمضان تخطئه می کند سلطه احکام تن را، نه تخطئه تن بلکه چی؟ تخطئه سلطه احکام تن، تا به انسان نشون بده تو تن نیستی، تو بدن نیستی، تو بالاتر از این هستی. با این تخطئه انسان چی میشه؟ نشون داده میشه حقیقتش. یه موضوع عظیم در ماه مبارک رمضان برای صحبت در همراه با نظام معرفتی که حقیقت انسان و نگاه عملی مناسب ما ماه مبارک رمضان و نگاه قرآنی که در قرآن در 8 موضع بحث جریان در حقیقت انسان و خلافتش و هبوطش و آمدن به عرضش و نحوه برگشتنش در 8 جا صریحاً مطرح شده، یه موضوع بسیار زیباش تطابق بین اینها که اثرش چی هستش؟ ملاکشی که آدم ملاک رو به دست بیاره، بتونه احکام جزئی رو از او به دست بیاره، ملاکش این است که چون اونجا تعلق به تن ایجاد شد، هبوط محقق شد، در قبالش تخطئه سلطه احکام تن که انسان از تحت سلطه و سلطنت احکام تن تو ماه رمضان میخواد خارج بشه، از این میخواد خارج بشه و این عروج رو به دنبال میاره که خودش. وقت این پرانتز رو اینجا ببندیم، بحثمون در رابطه با این که اگر ما نگاه محبت رو و ارتباط رو ایجاد بکنیم، تو این نگاه محبت یکی از بحث‌های مهم ماه مبارک رمضان به عنوان یک نگاه جهادی. بله، گفتن 5 دقیقه، قبلش گفتن 1 ساعت فرصته، خلاصه ما ایف نداره تمامش بکنه. خب با این نگاهی که انسان دارد، با نگاه محبت رو به عنوان یک حقیقت پیوست و جهاد، تعبیر مقام معظم رهبری تعبیر زیباییست. ایشون میفرمایند که جهاد اونجاییست که یک کاری انسان بکند که مقابله با نقشه دشمن باشد، درسته؟ لذا ایشون تمثیل میکنه، میگه خیلی ها تو جریان انرژی هستی کار کردن، تو کارهای مختلف کار کردن، اما کار شهید شهریاری جهاد بود. چرا؟ چون وقتی فهمید که دشمن از طریق اون به اصطلاح غنی‌سازی 20% ما رو تحت فشار قرار داده تا نظام دارویمون به هم بریزه، تمام توانش رو گذاشت در مقابله با این و این رو به دست آورد. این میشه جهاد. جهاد تمام توان رو به کار گرفتن نیست جهاد اصطلاحی، بلکه تمام توان رو به کار گرفتن در راه مقابله با نقشه دشمن است. اگر ما جریان محبت رو و ارتباط رو و پیوستگی رو ببینید، جریان یه بحث اخوت و ولایته. تو روایات ما بحث اخوت میفرمایند که حقیقت اخوت انسان رو به ولایت ولی الهی میرساند، رابطه های برادری رو رعایت کرد انسان رو به ولایت ولی الهی میرساند و ولایت ولی الهی به ولایت معصوم میرساند، به ولایت خدا میرساند. یعنی اگر میفرماید امام رضا علیه السلام میفرماید برید سراغ هم دیگه با هم ارتباط برقرار کنید، ذالک قربتا الیه، این رفت و آمد شما نزدیک شدن به من است. یا نسبت به اسحاق ابن عمار امام صادق علیه السلام میفرماید که ارتباطات مؤمنان با همدیگه نشون میده رابطه امام باهاشون چگونه است. اگر ارتباطات ضعیف شد، رابطه امام با شما چی میشه؟ ضعیف میشه و تغییر میکند. من الذی غیر حالی اندک قال تغیرک علی المؤمنین، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من امام با تو تغییر میکند. پس اگر به دنبال اون پیوست اجتماعی هستیم، به دنبال سلوک الله هستیم، این پیوست را، ارتباط را، محبت را با نگاه به این که اینها ارتباط مؤمنان با هم دیگه ارتباط با ولی الهی است و ارتباط با ولی الهی ارتباط با خداست. با این تعبیر وصلت ولایتک به ولایت نا، اینا تعبیر روایت در کافیه شریف، اگر تو دوستی انجام دادی، رابطه برقرار کردی، حقوق دوستی رو محقق کردی، وصلت ولایتک به ولایت نا و ولایت نا به ولایت الله، این رابطه ایجاد شد، حلقه متصل است. رابطه خانواده یه بحث عرصه مهمی در وحدت است، یعنی اونی که نقشه دشمن رو در گسست میتونه خونسا بکنه تو عرصه های جهاد با نگاه به این عنوان در مقابل نقشه دشمن، استحکام روابط خانواده است که خانواده تینی که همین رابطه های نسبی است و شکل خانواده است، تعبیر روایت این است، این رحم تینی نازله رحم ولایی است که رحم ولایی این که انا و علیون ابا و هازه الامه، ما اگر فرمودن که اون سله رحم، حقیقت سله رحم ما هستیم، ارتباط با ما حضرات فرمودن، خیلی زیباست که رحمی که محور ارتباط است در خانواده، این نازله رابطه با معصوم است. دقت کردید؟ دوباره خانواده از این ارتباط میشه نازله رابطه ولایی و رابطه ولایی رابطه رحمانی، که به سلامی فرمود اشتقق تو اسم کمین اسمی، انتر رحم و انا رحم، تو رحم هستی و من رحمان هستم و اون چه که در حقیقت برای تو قرار دادم از مرتبه رحمانیت من نشأت میگیره. کسی که رعایت حقوق رحم رو بکند به رحمان میرسد. دقت بکنید که اول ناطق در قیامت رحم است، که میفرماید اونجا در مقام بیان میگه سل من وصلک، سل من وصلنی، وقت من قطعنی. به خدا عرض میکند خدایا هر کی با من وصول بود تو هم باش صله داشته باش. اونجا کلام بیان واقع است، نه فقط بیان ظاهر که ببینیم میشود یا نه، فقط قال ثواباست. با این نگاه تمام ما حقوق همسایگی، حقوق اخوت، حقوق خانواده، تمام اینا تو دایره چی هستش؟ محبت و ولایت و ارتباط است که نقشه دشمن رو خونسا خواهد کرد. پس این چند موضوعی رو که به عنوان در حقیقت موضوعات سخن، یکی خود قرآن است، یکی خود روایات است، یکی بحث محبت است، یکی بحث جنگ احد است که در جریان بحث، یکی بحث در حقیقت قطع سلطه احکام تن است که هبوط است در ماه رمضان، بسیار مفید است در این که یاد بگیریم فلسفه روزه و حقیقت ماه رمضان رو، نگاه زنده بودن به خود ماه رمضان است، زنده بودن قرآن است، زنده بودن روایات است، و همچنین در حقیقت بحث محبت و وحدتی که در مقابل نقشه دشمن است. میخواستم بحث آیاتی رو در تو بحث جهاد تبیین هم نحوش رو عرض بکنیم که خب فرصت گذشت و برنامه های دیگری که در کار هست انشالله خدای سبحان هممون رو مبلغ دین خودش قرار بده، انشالله ما رو تسدید بکنن در این که میخواییم کلام خدا رو داشته باشیم. هر قد طهارت در وجودمون شدیدتر بشه، این نهر وجود ما که میخواد کلام الهی و روایات اهل بیت رو منتقل بکنه قطعا طاهرتر باشد، حد کمتری به کلام خورده میشه و به مردم منتقل میشه. اگر ما طهارت وجودیمون ضعیف باشد اختیاراً، این کلام حد میخوره و حد خورد به مردم منتقل شد، محدود شد، بعدن این کلام از ما شاکی میشه که من رو ضایع کردی و پیش خدای سبحان میگه خدایا این من رو ضایع کرد و من از این نمیگذرم. باور کنیم اینها رو، اگر این نگاه حیاتمند به معارف بشه، حال انسان در معارف متفاوت میشود. انشاءالله هممون رو خدای سبحان در پناه عزت خودش، در پناه حکمت خودش، در پناه رحمت خودش انشاءالله ما رو قرار بدن و اون چرا که بر زبان اولیاش در این ماه رمضان جاری می شود بر زبان ما هم جاری بکند و از ما راضی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.